أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. رضي الله عنا وعنهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل پنجم در بیان تفکر است. بس بر آداب قرآن قرآن کریم بودی کسی که میخواد قرآن رو قرآن بکنه چه چیزهایی باید اجتناب بکنه و چه کارهایی رو باید انجام بده. میفرمایند که یکی دیگر آداب قرآن قرآن این است که انسان در هنگام قرآن قرآن حضور قلب داشته باشه، که احساس بکنه که در محضر خداوند متعال نشسته و نامه الهی و کتاب الهی رو داره قرائت میکنه، خودشو در محضر خداوند متعال احساس کنه. میگن این ادب رو در گذشته در آداب عبادات گفتیم و مطرح شد که در همه عبادات انسان باید خودشو در محضر خداوند احساس بکنه، یاد به تکرار نه. ادب بعدی مسئله تفکر است که یاد به توضیح بیشتری رو میگن. منظور از تفکر کردن در هنگام قرائت قرآن اینه که انسان وقتی قرآن بخونه واقعا یک گمشده‌ای داشته باشه، تو لابلای آیات به دنبال اون گمشده‌اش بگرده. گمشده مؤمن چی هست؟ میگن گمشده مؤمن هدایت به سبل سلام، این هست که انسان میخواد راه سعادت و سلامت حقیقی رو پیدا کنه و همیشه توی همه کارهاش میخواد از آفتها و عیوب معنوی قاطبی در امان باشه، جانشینش سلامت و هدایت قرار بگیره. خب وقتی قرآن بخونه از اول با این نیت شروع کنه به خوندن که لالای این آیات بتونه راه سعادت رو کشف کنه. یعنی اگر این حال انسان باشه در قرآن تفکر میکنه. تفکر باید در این منطق استفاده میشه. یعنی تفکر یعنی که انسان بعد از علوم معلومه را کنار هم بچینه تا مسائل مجهول براش مشخص میشه. گاهی مواقع یک معنای عامتری داره که معمولا تو بحث‌های اخلاقی عرفانی تفکر معناش عامتره. تفکر یعنی که انسان در درون خودش در ذهنش و عقلش تمرکز کنه و یه مطلبی تا بتونه حقیقت رو پیدا بکنه. همیشه به این معنی نیستش که مسائل معلوم را کنار هم بچینه تا مجهول برسه. گاهی مواقع با تمرکز کردن مسئله به دست میاد. مثلا شما با یه شماره تلفن ازتون میپرسن، میگید بذار فکر بکنم جوابش رو پیدا کنم. فکر میکنید شماره تلفن یادتون میاد. خب اینجوری که استدلال بکنید که درسته، ولی بهش میگن فکر کردن. خیلی از مسائل هستش که فکر کردن درش به اصطلاح منطقی شکل نمیگیره، که انسان چند تا مقدمه رو کنار هم بچینه به نتیجه راه پیدا کنه. صرفا تمرکز کردن انسان در مورد قرآن باید چند جور فکر کنه. یه فکر اولی هست که انسان تمرکز کنه، چه جور تو آیات هست ما میخونیم و کنارش رد میشیم، چون تمرکز نداریم پیداش نمی کنیم، چون دنبال درد حرکت نمی کنیم. به تعبیر عبدالله علیه السلام فرمودن شما قرآن رو استنتاق کنید، ازش جواب بگیرید، سوال داشته باشید. انسان وقتی با سوال میره سراغ یک متنی، خیلی از عبارتهای متن با آدم حرف میزنه، با آدم مطلب میگه. گاهی مواقع به این هستش که انسان در عبارت قرآن واقعا دنبال استدلال ها بگرده، از این نکته ای به لازمش منتقل بشه، فروعاتش رو دست بیاره. به هر حال باید انسان وقتی قرآن میخونه سوال داشته باشه، ممکنه داشته باشه و لاحلال آیات قرآن دنبال دوای دردش بگرده. می‌فرمان خب اون دوای درد ما و مقصد ما چی هست؟ رسیدن به سلامت. سلامت هم مراتب داره. عالی‌ترین مرتبه‌اش همون از در آیه قرآن فرمود در قیامت هیچ کسی نجات پیدا نمی‌کنه الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم به درگاه خدا بود. از امام علیه السلام روایت کردن کردن آمد قلب سلیم یعنی قلب اون لیسه فیه سوى الله، یعنی قلبی که غیر خدا درش وجود نداره. عالی‌ترین مرتبه سلامت اینه که آدم وجودش از غیر خدا خالی باشه. خدا می‌فرمان که مراتب ابتدایی سلامت، مراتب اولیه‌اش این است که انسان از گناه محفوظ باشه. مرتبه آخر سلامت اینه که انسان یه غیر خدا را از وجودش پاک کنه، کثرت رو بذاره کنار، فقط خدا در وجودش حاکم باشه. باید راه این مسئله رو با تفکر کشفش بکنه و بر اساسش عمل بکنه، که میکنه هر چقدر بیشتر عمل بکنه و همون مقدار قلبش نورانی تر میشه، باز به همون مقدار بیشتر میفهمه، باز عمل میکنه، باز نورانی تر میشه، باز بیشتر میفهمه و قدم به قدم جلو میده تا به همین سعادت حقیقی برسه. خود قرآن کریم ما رو خیلی جا دعوت به تفکر کرد. یکی از آیاتی که خیلی عجیب هستش این آیه است، میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. میفرماید ما ذکر را برای تو فرستادیم تا شمای پیامبر برای مردم این قرآن و ذکر را تبیین کنید و توضیح بدید و شاید ایشان تفکر کنند. این شاید ایشان تفکر کنن به عنوان هدف و باید فرستادن قرآن هست. بعد ما قرآن فرستادیم برای چی؟ یکی برای اینکه بخشیش رو پیامبر توضیح بدن، بخشیش هم شاید شما تفکر کنید، با تفکر کردن نتیجه رو به دست بیارید، محصولش رو به دست بیارید. خب تفکر بدن شرافت داره که احتمال تفکر، همین که مردم شاید تفکر بکنن، سبب شده که قرآن کریم نازل بشه. یعنی انقدر شرافت داشته که لازم نبوده که مطمئن هم باشم تفکر کنیم. مثل شما کتاب رو اجازه هدیه خرید، میگید من کتاب براتون هدیه آوردم، شاید مطالعه کنید. یعنی مطالعهش انقدر مهمه که احتمال هم بده این طرف مطالعه میکنه، انگیزه ایجاد میشه ما کتاب براش هدیه بده. بنابراین میفرمایند که از این آیه استفاده میشه، ما اگر بخوایم واقعا هدف قرآن محقق بشه باید در آیات قرآن تأمل کنیم. یه نمونه دیگه این آیه شریف هست، میفرماید فقصص القصص لعلهم یتفکرون، داستان ها و حکایات قرآنی را برای اینها بیان کن، ماجراهای زندگی اولیای الهی رو برای اینها بیان کن، شاید تفکر بکنن. و خداوند حکایت و زندگی اولیای الهی رو خلق کرده و بیان کرده، هدفش رو در اینجوری شاید ما تفکر بکنیم از این داستان ها عبرت بگیریم. یا مثلا در روایت داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و
سلم صلی الله محمد و آل محمد عجل
فرجه. در این آیه که نازل شد، آیات آخر سوره آل عمران که ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف الليل و النهار لآیات لقوم یتفکرون، که ببینید آیاتی است که مستحب است انسان سحر که بیدار میشه شروع کنید آیات رو خوندن قبل از نمازشم. و توی روایت داریم خود پیامبر صلی الله علیه و سلم اینطور رو تاجه وقتی که بیدار میشدن میرفتن آسمان رو نگاه میکردن و در ستارگان و احوال آسمان تأمل میکردن و این آیات رو میخوندن که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار تا آخر آیات که نازل شد، هدف فرمودن وای بر کسی این آیات رو بخواند و درش تفکر نکند. پس معلوم میشه تفکر کردن در قرآن یک رکن اساسیه. اگه صرفا ما اکتفا کنیم به اینکه قرآن رو بخونیم از رو برش تدبر و تفکر نکنیم، حق قرآن جهت قرآن ادا نشده. و تفکر هم در یک جمله بخوام تعریف عرفانیش رو بگیم، فقط تفکر یعنی تلمس البصیره و استدراک البغیه، یعنی انسان چشم قلبش رو به کار بندازه تا به محصول نتیجه برسه. خب یکی دیگه از نمونه های همین تفکر کردن اینه که انسان کم کم شروع بکنه حقایق قرآنی رو بر خودش تطبیق بکنه، که این وقتی حاصل میشه که انسان اینقدر تفکر بکنه به خلاصه چشم دلش باز بشه. و فقط وقتی چشم دل باز بشه از قرآن درهای بر انسان باز میشه، ابواب مفتوح میشه که قبلا هم توی مفاهیمی نمیفهمید، مطالبی از قرآن استفاده میکنه که قبلا متوجه نمیشد. چی ندید مثلا مرحوم آیت الله سید محسن حکیم، مرحوم آقای حکیم بزرگ که مجلس تبریک بودنشون بفهمن، مرحوم حاجی مولا فتح الله سلطان آبادی یه موقعی ماه رمضانی درس تفسیری گذاشتن و ما روز اول رفتیم و یه عده از علمای نجف کارا و تعبیر اوقت قدرهای اوقت بودن رفتیم درسشون، یه آیه از قرآن خوب رو تفسیر کرد. بعد همه گفتیم عجب معنای دقیق و استفاده جالبی شدن آیا قرآن کرد و فکرش کن نرسته رو رفتیم فردا آمدیم دوباره شروع کردن همون آیه رو خوندن، یه نکته دیگر آیه استفاده کرد، کامل یه جلسه صحبت کرد. دوباره اومدیم اون همه تعجب کردیم، گفتیم که مطالبی که از کجای آیه هم چنین من استفاده کرد. برای بار سوم چهارم سی روز ما رمضان هر روز می‌رفتیم میشه بوده یه آیه، ولی هم آیه رو می‌خوند بوده نقطه جدید، هر روزی هم بشن یک ساعت درس تفسیر می‌گفتیم که درس درس تفسیر، و ما هر روز تعجب می‌کردیم که این مطلبی که در آیه استفاده می‌کنه چرا به فکر ما نرسیده بود. چون انسان یه موقع هست میشه در آیه استفاده هایی میکنه که ظاهر آیه در نمیاد، خب ادعاست، میگه این آیه به نظر من فلان مطلب هم میخواد بگم، ولی یه موقع هستش که یه مشاهد تر درس نشستن یه استفاده از آیه میکنه توضیح میده، میگه راست میگه، یعنی آیه مطلب استفاده میشه، ولی میبینه از قبل به فکر من اصلا نرسیده بود. خب اینا از کجا به دست میاد؟ میشون سی روز با یه عده از خدرهای نجف که همش از مشتهدین بودن سر درس آقایی که این آقا از نظر علم و دانش هم در این یک نبودن حقیقتش من آمیزا فضلالله بیشتر جهات معنوی داشتن و اهل ریاضت و اهل مراقبه ها بودن شرکت میکنن سی رو نوات استفاده میکنن، میگن به خاطر همین هست که قلبشون نورانی شده، یعنی اگر قلب انسان نورانی شد اون وقت میفهمه که آیات و قرآن چه در آیات و در قرآن داره باشه نکات یادش میشه به دست میاد و میفهمه که قرآن واقعا شفاست، معنای آیه میفهمه که نظر من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. آیات قرآن چیزهایی رو میفرسته که اینها موجب شفاست، شفای قلب ها و بلکه شفای جسم ها، هم شفای قلب است هم شفای جسم. و علماء اسلام فرمودند تعلم القرآن فانه ربیع القلوب و استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور. قرآن رو بیاموزید که بهار دل هاست و با نور قرآن خودتون رو شفا بدهید و ازش طلب شفا کنید که شفای سینه های انسان است. و الان این حقیقت چی هست؟ این حقیقت وقتی به دست میاد که انسان اون مراقبه و اون پیگیری رو داشته باشه. وقتی انسان ادامه بده مرحله بعدی تفکر میشه تطبیق. تطبیق یعنی چی؟ تطبیق یعنی که انسان کلیاتی در قرآن رو دائما با خودش بسنجه و به تعبیر بعضی از کتاب های اخلاقی عرفانی خودش رو بر قرآن دائم عرضه کنه، ببینم چی در قرآن آمده با خودش سازگاری داره یا سازگاری نه. حالا چند تا نمونه که مطرح فرمودم به عنوان نمونه آدم داشت الگو بگیرید. مثلا فرمودن شما داستان از تو آدم علیه السلام میخونید، داستان شیطان هم میخونید، خب ما آدم میخونید بناش رد میشید، بشینید فکر بکنید ببینیم شیطان چه عیبی داشتش که بعد از اینکه سالهای سال در مقام قدس بود و اونجا عبادت میکرد و همین نشین ملائکه بود سقوط کرد، واقعا ریشش کجا بود؟ آیات قرآن رو بررسی میکنید میبینید منشأ همه اینها خودبینی بوده، چون خودش رو میدید میگوید قضاوت کرد و سر از اینجا در آوردش، میگفت انا خیر من خلقتن من نار خلقتن من نار و خلقتن من زین، من از انسان بهترم چون مرا آتش خلق کردی او رو از گرد و آتش و گرد شرافت. این که خودش رو میدید سبب شد که دار کنه خودخواه بشه. به قدر فهمید آدم که یه چیز رو میخواد وقتی که اول بهش توجه میکنه میبیندش، بعد احساس میکنه اون کمالی داره، بعد اون رو شما میکنه میخواهد طلب میکنه. ریشه خودخواهی کجاست؟ خودبینیه. مؤمن اصلا خودش رو باید ببینه چون هیچ چیز مال خودش نیست، توی عالم توحید همه چیز متعلق به خداست. مثلا هر نداره خودش رو تماشا بکنه به این عنوان که بگه من اینجوری هستم، یعنی اصلا تو مالک این چیزا نیستی، من واقعی تو خالیه 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 فقیره فقیره، اینایی که تو میبینی تو نیستی، اینا کمالات خداست که تو آینه وجود تو پدیدار شده. اما اولین قدم میلرزه یه سری کمالات رو خودش نسبت میده، بعد خودش رو میبینه، وقتی خودش رو میبینه بعد خودش رو میخواهد درست یا میپسنده، میشه خودخواهی و خودپسندی. نتیجه خودپسندی که خودش رو میپسنده چی میشه؟ میشه خودرأیی. وقتی از خودش خوشش اومد بعد افکار خودش هم باور میداره، برای افکارش هم ارزش قائل میشه، بعد دیگه زیر بار حرف دیگران نمیره، استقلال پیدا میکنه در فکر. نتیجه خودرأیی میشه چی؟ میشه عمل برخلاف نظر خدا، یعنی خداوند امری میفرماید این میگه نه، اینی که من فکر میکنم فکر من از فکر شما بهتره، فکر خودش عمل میکنه. آدمی که میگه فکر من بهتره قبلش اول خودشو دیده، برای خودش شرمندگی قائل شده که بعد فکر می‌کنه فکراش هم خوبه. ولی اصلا نوبت اینجا که بگه فکرش هم خیلی خوبی هست نمی‌رسه. خب این صفات شیطانه که از خودبینی و خودخواهی و خودپسندی به خودرأیی رسید و از خودرأیی به ازوره سرپیچی و معصیت رسید. این خدا اینا رو که خوندیم اینا فقط مال شیطانه یا اینکه نه ما ممکن اینجوری باشیم؟ اگه کسی اهل تطبیق باشه بعد از اینکه اینا رو خون شروع میکنه اینا رو بر خودش تطبیق کردن، به خودش مراجعه میکنه، میگه نه من هم به همین اوصاف خبیثه متصل هستم، من هم واقعا به خودم نگاه میکنم، برای خودم شأن و منزلت قائلم، در خونه خدا میمیرم، نمیگم من صفر صفرم، شأن برای خودم قائلم نسبت به دیگران، با خودم مقایسه میکنم. خودم کی مقایسه میکنم؟ وقتی برای خودش چیزی قائل باشه، برای خودش چیزی قائل نباشه اصلا مقایسه نمیکنه، اصلا به فکرش خطور نمیکنه حالا من بالاترم یا پایینترم، من جلوترم یا عقبتر هستم. اینا ریشه‌اش این است که خودش رو میبینه که باید مقایسه میکنه. وقت خدا اینا کرده وقتی مقایسه کرد باید خودش رو برتر میبینه، بعدش که دنبالش انعام پیدا میکنه دیگه، هزاران بلای رو مفاصل اخلاقی و خودش میاد تا آدم مثلا میگه چرا من اینجوری برخورد کردم، چرا من اونطوری گفتن، چرا اینجور شد. اگه بس خود شعن باید نباشه هر چیم باشه میگن رو گفتن اگه گفتن ما که چیزی نداره که بازده اون چیزی کم باشه. و هنها میگن نکنه که و چه برسات واقعا اینجوری باشه که این لعنهایی که به ابلیس میکنیم در واقع همش لعنه به خودمون باشه، خودمون حواسمون نیست، چون لعنه به ابلیس اگه میکنیم به خاطر این کارهاش، همین صفات و همین خصوصیات در ما هم چیه هست. و اگر که دقت نکنیم و دنبال درمان خودمون نباشیم این لعنها برمیگرده به خود ما، یعنی ما رو هم در بر میگیره، فقط اون در بر نمیگیره. آدم گاهی اگه خودشو بگذاره جای شیطان ببینه مثلا ببرن اون بالا بالا بالاها تو عالم مثلا نور و تو عالم ملائکه چه حالی بهش دست میده، بعد اون وقت میفهمه که شیطان خلاصه بهش هم آفتی دچار شد. تو همین دنیا یه چیز کمی به انسان میرسه انسان خودشو گم میکنه، حالا تو این مقامات معنوی و ملکوت انسان رو راه بدن، بعد انسان حال عبودیتش حفظ بکنه، اون حرفه که شیطان نتونست انجام بده. چه بسا خیلی از انسانهای عادی هم ببرن اونجا، اونم اونجا نافذالله جلوی خدا بایستن از امر خدا سرپیچی. وقتی میگن تفکر بکنید مثلا خداوند چرا حضرت آدم علیه السلام رو برتری داد بر ملائکت الله، خب داستان رو بخونید، داستان رو قرآنی هست که میفرماید که به علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء رو به آدم علیه السلام تعلیم داد. بعد به ملائکه گفتش که شما اگر که راست میگید که خلاصه احاطه‌ای دارید، راست میگید که از شأن آدم سر در میارید، شما این اسمایی من به عالم یاد دادم چیا بودن؟ به اونی به اسمایی ها اولای خودتون صادقین. اینا در جواب گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای ما به چیزایی که ما آموخته هیچ دیگه بلد نیستیم، یعنی اسماء الله رو بلد نیست. وقتی گفتن اسماء الله بلد نیستیم، خب خدا فرمودید تا شما توی مسائل دخالت نکنید، شأن شما نیستش، آدم علیه از شما برتره. خب معراج برتری آدم چی هست؟ تعلم اسماء الله. قصه‌شو بیاد شده میفهمن. خب به این تأمل کنیم اسماء الله چی بود که آدم علیه السلام بلد بود ملائکه بلد نبودن، و سعی میکنم اون اسماء الله تو وجود ما محقق بشه. تا اسماء الله تو وجود انسان محقق نشه، انسان به اون حقیقت مقام آدمیت و خلیفت الهی نمیرسه. حالا اسماء الله چی بود؟ دیدید که برای علامه طباطبایی رحمه‌الله یه استدلال خیلی خوب در علمگاه آوردن، میگن که بعضی ها فکر میکنن اسم الله یعنی اسماء خدا، مثلا بهش میگه خدا رحیم است و کریم است و قدیر است و علیم است، ولی اگه اسماء الله به این معنی بود آیه شریفه نباید میفهمد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خب دوستان میدونن ضمیر جمع مذکر فقط برای ضرب العقول میاد، برای غیر ضرب العقول، برای غیر از موجودات جاندار ضمیر هم استفاده نمیشه. اینکه فهمون اسم هم معرض هم هم علم ملائکه معلوم اسماء الله یک حقایقی هستن دارای علم و حیات و یک موجوداتی هستن مثل موجودات جاندار، چهار تا کلم و عبارت نیستن که آقا دار از بر بکنن. بعد من وقت انسان میره بحث و طول روایت اهل بیت سلام دنبال میکنه میفهمه نه، اسماء الله یه حقایقی هستن، حقایق خیلی بلند و عالی قدری هستن، تو عالم ملکوتی عالم اسماء الهی داریم، عالم اسماء الهی تنزل می‌کنه، میاد پایین، موجودات به وجود میان که اسماء جزئیه. خداوند چی می‌فرماید؟ باید علم آدم اسماء کلها، خدا همه اسماء الهی رو در وجود آدم جا داد. درسته؟ هیچ اسم از اسماء الهی نبود مگر اینکه تو وجود آدم کاملا جا گرفت. خب اینو که آدم می‌فهمه، اینا خب از کمال انسان است که سرور بگیره به مقام اسماء الله. بچه ها میدید تو عدیه اهل بودن ما سلام میدید تو همه به اسماء کلتی ملت ارکان کل بشه اسماء خدای اجتایی هستن که ارکان همه موجودات رو پر کردن. این احمد هم سلام فرمدن نحنال اسماء حسنا، اسماء حسنا حقیقت شما هستیم و اول دیگه نمونه های مختلفی که در باب حقیقت اسماء آمده. خب میفهمیم کمال و حقیقت انسان به این است که انسان بشه مظهر تام اسماء الهی. بعد به خودش تطبیق بکنه، میگم الان چقدر اسماء الهی بهره دارم، بعد میفهمه که چقدر قرب پیدا کرده، چقدر نسبت به ملائکت الله جایگاه واقعیش تفاوت داره و با اون جایی که باید برسه چقدر فاصله داره. کسی که مثلا میشه مظهر اسم مثلا شافی، علامتش این از توش که هر وقت که اراده شفا میکنه شفاش میشه از نفسش صادر میشه. درسته؟ کسی که میشه مظهر مثلا علم اسم علم الهی، علامتش این از که هر وقت اراده میکنه به همه علوم دسترسی داره. اگر همه اسم علم خدا به وجودش باشه، کسی که میگه من هر اسم اسم من فرض کنید قدیم، علامتش این است که هر چی اراده میکنه انجام بده انجام میده. اونی که میگه مظهر اسم محیی، علامتش این است که اراده میکنه مردن رو زنده میکنه. اگر میگه مظهر اسم ممیت، علامتش این است که وقتی اراده بکنه کسی که میرد میمیرد. حالا مثلا ماها چقدر از مظاهر اسماء الهی تحقق پیدا کرده؟ درسته؟ خب یه علوم جزئی و قدرت جزئی، مثلا بنده اینقدر قدرت دارم که دست آقا خودمونم بکن بدم همه قدر مرتبه اسمشی هستم قدیر الهی هستم، ولی بیشتر از این دیگه تو عالم کاری از دستم بر نمیاد. به قدر این اصلا یه درس مثلا خدا هم بخورم برفت اما مرتبه اسمشی هستم علم خدا هستم. اما علم آدم هر اسماء کله ها یه حقیقت است که میشه مرتبه داره همه اسماء الهی. حتی ابراهیم علیه السلام مثلا به نبوت رسیدن، به خلقت رسیدن، و تو روایت داره خدا بهشون وحی کرد که من یه بنده ای دارم که اگر بخواد مظهر اسم محی و ممیت بشه بهش اسم محی و ممیت هم میدیم. بعد خداوند متعال حضرت ابراهیم به دلشون افتاد که شاید اون بنده ایشون باشن، خدا خواستن خدا من مظهر اسم محی قرار بده. خدا هم فرمود خب چهار تا مرغ رو بگیر و اینا رو به این کیفیت ذهنشون کن، بعد اشاره کن خودت اینا رو زنده میکنه. با حضرت از نفسشون اسم محی سر داد، اینا رو چیکار کردن؟ زنده کردن، شدن مظهر اسم محی. ولی مثلا ما با مظهر اسم محی نیستیم، هزار بارم به اینا بگیم مثلا زنده بشیم زنده نمیشن دیگه. درسته؟ و بالعکسش مظهر اسم اماته هم مثلا نیستیم به این حیوان بگیم که بگیم نمیمیره. ولی اصلا معلوم قادر دارده که اون حکایت معروف هستش که آزالا شاید برای رشتمی باشون رفت مسجد کوتو و ایشون از مطالب ارفانی گفتم من آخرش دلم آروم نگرفت و گفتم این حرفا اینا میگم راست دروغ یه مار داشتیم و شمش بودم موت به اذن الله مار همجا مرد. چرا؟ چون مظهر اسم ممیت هستن، کسی مظهر اسم ممیت بشه ازش اماته هم سر میدن. به هر حال اسم الله این حوالی هستن تو عالم، اینا اگه تو بوشه کسی ما جا بیفته هم مقدار انسان سعود میکنه دیگه مراتب تحقیمش در وجود انسان. راهش چی هست؟ آیش میگن از روایت قرب فراغت و قرون اواخر استفاده میشه که بعد انسان واجبات انجام بده، مستحبات رو هم پیدرپی انجام بده تا قدم به قدم بالا بره، برسه به جایی که بشه عین الله و ید الله، یا اینکه خداوند بشه چشم او گوشه. در حال نمونه دیگه از موارد تطبیق فرمان هست که مثلا آیه قرآن فرمان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنون کسانی هستند که وقتی اسم خدا برده میشه و یاد خدا میشه قلبهای اینها حالت خوف پیدا میکنن و وقتی آیات الهی رو بر اینها میخونن ایمان اینها افزایش پیدا میکنن و بر خداوند متعال توکل میکنن. خب این انما المؤمنون با دوستان یه مباحث ادبی خوندن که این انما المؤمنون معناش معنای خصم، درسته؟ یعنی مؤمنون یه همچی کسایی هم غیر از اینا دیگه کسی مؤمن حساب نمیشه. میتونم هم خب به خودت مراجعه کن ببین وقتی که ذکر خدا میشه حالت خوف و بجر بر تو عارض میشه یا نمیشه. وقتی آیات الهی رو برات میخونن ایمانت بیشتر میشه یا اینکه نه مثلا آیات قرآن خونده میشه خدا نکرده تو قلب شک و تردید میاد یا نه آیات الهی که خونده میشه احساس نمیکنیم یه چیزی رو میخونم یا رب ما نداره میشه و از اون طرف ببین توکل بر خدا داری یا توکل بر خدا نداری. اگه مثلا دیدی که طمع داری به دست مردم و تو مشکلات تای دلت میگی فلانی مشکل من رو حل میکنه و از فلانجا مثلا وام میگیرم جور میشون امثال این حرفا معلوم توکل بر خدا نداری چون فقط به علا ربه به توکل این فقط بر خدا توکل میشه. اگر میبینی که نه از دیگران قطع طمع کردی اصلا هیچ امیدی یا کسی نداری فقط به خدا امیدواری و همیشه خودت در محضر حق احساس میکنی و عظمت خدا رو که توجه میکنی حالت خوف و وجع در قلبت میاد معلوم میشه مستاق مؤمن هستی و هر مقداری که از این حقیقت بهره داره انسان و اون مقدار به مقام ایمان نزدیک شده دیگه هر چقدر که فاصله داره معلوم میشه که خب ناقص هستی که باید خودش رو تکمیل کنی. خلاصه مطلب چند کلمه وظیفه سالک الله آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد همونطور که فرمودن حدیث درست و غلط رو با عرضه کردن به قرآن تشخیص بدید انسان مؤمن هم باید خودش و مراتب ایمانیش رو با عرضه کردن به قرآن ارزیابی کنه ببینه واقعا در چه درجه از ایمان هست و چه کارهایی باید بکنه. همونطور که در روایت آمده است که از عایشه پرسیدن گفتن اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله چجوری بود گفت در یک کلمه خلق و حل قرآن اخلاق و پیامبر اکرم قرآن. و عایشه در زیرکی بود دیگه حالا از جهات عملی و تقوایی موفق نبود اما از جهات زیرکی که واقعا آدم زیرک و خوشفهمی بودش جواب خیلی دقیق و شسترفته هم بوده در یک کلمه دیگه گفت اخلاق رو پیغمبر میخواد قرآن کریم قرآن کریم رو نگاه کن هر چی گفته همه خوبا در پیغمبر هست هر چی گفته نداشته باشید همش در پیغمبر چه نیست. خب خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن بود انسان باید خلق خودش با قرآن بسنجه یعنی در واقع داره خودش با رسول خدا میسنجه چون رسول خدا با قرآن یک حقیقت و هم پیوستن در عالم واقع هم دیگه یکی هستن دیگه باید اخلاق ظاهریش با قرآن بسنجه حالات قلبیش با قرآن بسنجه اعمال باطنی و ظاهریش با قرآن بسنجه تا قرآن بشه حقیقت جانادر انسان که در بعضی از نقل ها به امرمان احترام منصوب است که از این شعر رو سرودن و انتر کتاب المبین و لذی به احرافهی تر ترون مضمرون حقیقت وجودتون حقیقت کتاب مبین است اگه قرآن رو در خودت محبت بکنی به تمام معنا تو میشه همون کتاب مبین این کتاب قرآن ظاهری یه باطنی داره دیگه اون باطنش میشه کتاب مبین کسی که حقیقت قرآن رو تو وجود خودش 100% جا بده او به درجه کتاب مبین رسیده و تو عالم کتاب مبین قرار میده. به هر حال میگن که آخرین ادب از آداب قرائت قرآن که اینجا شایسته بود بیان بشه مسئله تطبیق آیات قرآن بود بر نفس و جان انسان. اما خاتمه در ذکر ترجمه پاره از روایات شریفه است برای تطبیق خاطر تبرک به کلام نسبت ظاهره. در کافی شریف سند به سعد میرساند از حضرت باقرالعلوم علیه السلام که فرمود ای سعد تعلم کنید قرآن را بیاموزید. چرا؟ زیرا که قرآن در قیامت در بهترین صورت حاضر میشه در محشر و فرمودن در هر یک از صفوف خلائق از مؤمنین و شهدا و انبیا و در صف ملائکت الله عبور میکند همه میگن که از ما نورانی تر است تا اون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان و فرمان که این قرآن این کسی شما بود یعنی در یک جلوه و یک چهره از قیامت همه سر کشیدن مؤمنین شهدا انبیا و ملائکه الله قرآن در چهره یک انسان نگاره وارد میشه همه که نگاهش میکنه میگه چقدر نورانی از ما نورانیتره از ما نورانیتره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله میان میفرمایند که این قرآن که این که میبینید قرآن هستش. خب این یعنی چی؟ با این اشاره است به اینکه موجودات که تو این عالم هستن تو آخرت صورت‌های اخروی دارن. قرآن هم اونجا تمثلی داره به شکل جوان زیبارو که میاد وارد میشه در عصر محشر سنته حالا نداره جوان یک انسان زیبارو وارد میشه و همه از زیبایی نورانی رو میاد رو تعجب میکنه. باید یه روایت کرد نمان صالح علیه السلام روایت موند که خدای تعالی وقتی که جمع فرماید اولین و آخرین را، ناگاه آنها شخصی را میبینند که پیش می آید که هرگز صورتی از او بهتر دیده نشد. تو حقیقت قرآن. خب چطور از این حقیقت قرآن از انبیان بالاتره، از مثلا شهدان بالاتره، از ملائکه سلطان بالاتره؟ واقعیتش اینه که چون مقام باطن قرآن مقام نفس پیامبر اکرمه و چون پیامبر اکرم از همه انبیای گذشته اشرف هستن، قرآن هم ملکوتش از همه انبیای گذشته اشرفه. چون قرآن کریم حقیقتش تنزل مقام باطن پیامبره. این قرآن وقتی از این طرف بره بالا سقوط بکنه باطن خودش، باطنش میشه نفس پیامبر. لذا نمیشه از این روایت ها استفاده کرد که قرآن مثلا از امر مومن علیه السلام هم اشرف هم که روایت هم داره. قرآن وقتی وارد میشه انبیا تعجب میکنن، مؤمنین و شهدان تعجب میکنن، ملائکه تعجب میکنن، اما اوصیا حضرت قدیم مرتبت صلوات الله علیه مجمعین که اینا هم درجه پیامبر هستن، اینا هم تعجب میکنن از عظمت و نور قرآن. اینا هم نمیشناسن، میگن یک چیزی ما هیچ دسترسی نداریم. از اینجا به دست نمیاد. قبلا هم تو بحثای دیگه داشتیم که یک افقی از عالم هستی هست، این افق به وسیله پیامبر اکرم گشوده شد و تو معراج وقتی بالا میرفتن جبرئیل اونجا که رسید گفت یا رسول الله، اینجایی که شما سرین میرین قبل از شما کسی نیامده، اولین نفری که وارد این عرصه میشه شما هستید و بعد از پیامبر امت پیامبر به اون افق راه میتونن پیدا بکنن. بعد مسلمش اوصیای پیامبر اکرم فرمود وسیعی هیچ جایی نبودش که نبی در اونجا برود و یک وسیع هم در اونجا قدم نبود. لذا اونا در یه افقی هستن که قرآن بالاتر نیست از اونا که باید نگاه کنن قرآن نشناسن. اما امم پیشین که این افق دست پیدا نکردن، وقتی باطن قرآن تجلی میکنه میگن ما نمیشناسیمش، این نور کجاست، این نور چی هستش؟ پیامبر اکرم باید بیان بشی معرفی کنن، میگن بله این نور قرآن، این حقیقت قرآن. توی روایت دیگه با در کافی شریف داره از حضرت امام موقع علیه السلام که حضرت آدم رسول خدا فرمود من و کتاب خدا و اهل بیتم اول کسی هستیم که وارد شویم بر عزیز جبار، پس از ما امت من وارد شوند. پس از آن سوال کنم که چه کردید با کتاب خدا و اهل بیتم؟ خب به این روایت میفرماید که مانا به تعبیه آقای قرآنی ها ما ندعو کل مناسم به امام هم خداوند وقت میخواد خلائق رو دعوت بکنه به طرف عالم امامت، هر کسی رو واسطه امامشون دعوت بکنه. اهل حق با امام اهل حق، اهل باطل با امام اهل باطل. جلودار هر امتی که هستن همون اولیای الهی هستن که اینها رو سیر میدادن به طرف خدا. یعنی پیامبر خدا فقط به حساب ظاهر جلوتر نیستن، تکمینن هم که هستن تکمینن هم جلوتر هم که دست به بقیه رو میگیرن میکشن به طرف خدا. بذار جلودار هم وقتی میخوان خلائق به طرف خدا برن، جلودار امت پیامبر کی هم؟ خود پیامبر، اهل بیت پیامبر را قرآن کریم. اینا میشن چی؟ اینا میشن جلوداران امت. اینا حرکت میکنن امت رو سوق میدن به طرف خداوند باران دارن. وقتی اینها رفتن جلو به واسطه اتصال به اینا، بقیه هم کشیده میشن به طرف خدا حرکت میکنن. لذا همیشه سیر معموم به واسطه امام تعالی. بعد اون وقت پیامبر به امت میگن که با قرآن و با اهل بیت چه کردید؟ اینا که واسطه فید بودن بین شما و خداوند، حقشون رو ادا کردید یا حقشون رو ادا نکردید؟ توی حدیث دیگه داره که خداوند متعال به قرآن کریم میفرماید به عزت و جلال و بلندی مقامم قسم که هر کس که تو را اکرام کرده است او را اکرام کنم و هر کس که تو را اهانت کرده است او را اهانت کنم. خب باز دیگه دوستان میدونم قسم خدا قسم تشریعی نیست، قسم تکریمیه. خدا قسم میخوره یعنی واقعیتی تو عالم، نه اینکه قول میده مثل محاجبت که الان ممکنه به قولش عمل بکنه ممکنه به قولش عمل نکنه، یه واقعیتیست تو عالم واقع. اینجوریه که چون قرآن مظهر صفات الهیست، هر کی به قرآن نزدیک میشه به خدا هم نزدیک میشه، هر کی به قرآن پشت میکنه به خدا هم پشت کرده. لذا در عالم واقع اینجوریه که کسی قرآن رو اکرام کنه واقعا خدا او رو اکرام میکنه، کسی به قرآن پشت بکنه و او اهانت بکنه خود به خود از خدا دور میشه. ولی میفرمایند که دقت بکنیم، اینکه میفرمایند که قرآن را اکرام بکنیم، اکرام قرآن فقط به این نیستش که ما مثلا قرآن رو ببوسیم، مثلا فرض کنیم بالا بگذاریم، مثلا یا مثلا ذریح مطهر ائمه رو ببوسیم احترام کنیم، اینا یک مرتبه ذریحی از احترام و اکرام هست، یعنی مسلماً اینا که باید باشه، ولی به اینا اکتفا نمیشه کرد. خب قرآن یه آداب ظاهری داره، مثل اینکه باید رو بوسید، باید بالا گذاشتش، باید در بین مثلا اشیاء مختلف، کتاب‌های مختلف حرمتش حفظ بشه. تو تعبیری که به کار می‌بریم، تو نوع دست گرفتنمون باید چیکار کنیم؟ مراعات بکنیم. مثلا شنیدی که معمار تو باید بروجردی یه نفر که ما قرآن خدمتتون هست، ایشون مثلا ناراحت شدن قرآن در آدم گفتن من در خدمت قرآنم. و این مثلا ادب تا چه حدی که قرآن خدمت شما هست، این بی‌ادبیه. درسته؟ اون آدم نباید قرآن در خدمت کسی نیست، قرآن مخدوم است. ما چه ما خادمی مثلا فرض کنیم، مثلا چه جوری میگن که رفعی قرآن در خدمت آقا رهبری ما اینکه تبرک بکنه، چه بود ناراحتی گفتن این چه حرفی میزنی، من قرآن رو تبرک بکنم. آدم باید نسبت به گفتارش هم چیکار کنه؟ توجه بکنه که قرآن در یه افقی است که مرجع تقلید هم باشه، بزرگان دین هم باشن، همه خادم قرآن هم، همه وسیله قرآن متبرک میشن. یا مثلا تو آداب قرائت قرآن آدم وقتی در محضر قرآنه باید باور کنید در محضر بزرگتر نشسته. وقتی مثلا یه جای قرائت قرآن هست، مثلا حالا مثلا این مریض رو عرض کنم، مثلا کسی از در میاد نمیشه به احترام شدن بلند شه. چرا؟ چون شما در محضر قرآن نشسته، دیگه کسی بزرگتر از قرآن نیست که شما داریم مثلا قرآن رو کنیم و در به احترام اون چیکار کنیم بلند بشیم. کما اینکه باید جسارت نباشه اینجا مثلا جسارت آل یاسین خونده میشه، مثلا عرض عدد و منظر امامدان علیه السلام، آدم وقت داره زیارت امامدان علیه السلام میخونه، یا هر کسی از در میاد و نمیاد باید محل بگذاره به احترام کسی نباید بلند بشه، چون وقتی در محضر امام هست اصلا اعتنا کردن به دیگران چه از خلاف احترام و خلاف ادب. و همین طور که شما قیاس کنید دیگه، وقتی قرآن خونده میشه من ادا قرآن قرآن فستن رو در حول انس تو گوش برای بدهید صحبت نکنید موقع قرآن خوندن، مثلا ادب اقتضام کنه موقع قرآن خوندن انسان مثلا مشغول پذیرایی کردن و حرف زدن و امثال اینا نباشه، نه احترام های ذاتی همش سر جای خودش صحیح، اما میفهمن اینا کافی نیست. اکرام قرآن این است که انسان احکام قرآن رو احیا بکنه، معارف قرآن رو احیا بکنه، تا در قیامت اگه بهش بگن با قرآن چه کار کردی بتونه جواب هم بر اکرم صلوات الله علیه و آله رو بده، بگه آقا من اون چیزی که شما آورده بودید اون هدیه الهی رو درست بهش عمل کردم. ولی اگه عمل نکنه، احیا نکنه، به نوعی استهلاک از قرآنه، که قرآن بازیچه قرار بده. باز در احادیث شریفه خیلی به شدت تحذیر شده که این کسی قرآن رو بخونه و عمل به قرآن نکنه. شیخ صدوق در اقاب الاعمال روایت کرد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن کسی که تعلم قرآن کند و عمل به آن نکند و حب دنیا و زینت دنیا را بر قرآن ترجیح دهد و انتخاب کند، مستحق سخط خدا شود و در درجه با یهود و نصارا هم نشین می باشند که کتاب خدا را پشت سر خود انداختن. خب یهود و نصارا قرآن را چیکار کردن؟ انداختن پشت سرشون به تعبیر قرآن، اصلا محل چه نگذاشتن. یعنی اگر کسی قرآن رو بیاموزد اما بهش عمل نکنه، توی زندگیش حب دنیا واسه اهمیتش بیشتر از عمل به قرآن باشه، این هم همنشین اونا هستش، چون هم در عمل قرآن رو رها کنه. یا کسی که قرائت قرآن کند و اراده کند به آن سمعه و وصول به دنیا رو، قرآن رو بخونه، دنبال این باشه که صداش به گوش مردم برسه، آوازش به گوش مردم برسه و دنیاش ترقی بکنه، این خدا رو ملاقات کند، در صورتی که روی او استخوانی است که گوش بران نمی باشد، یعنی سرش مثل یک جمجمه است، گوشی ندارد، و قرآن به پشت گردن او دهد تا داخل آتش شود و بیفتد در آتش با کسانی که افتاده. قبلا هم بحث شد دیگه، آدم گاهی مواقع اصلا قرآن نمیخونه، گاهی قرآن میخونه بی‌ادبی میکنه، این چی هست؟ این گرداش خیلی بیشتر از اون که اصلا قرآن نخونده. کسی قاری قرآن باشه، هدفش از قرائت قرآن این باشه که خلاصه پول از مردم بگیره، هدفش باشه مثلا تو مسابقات نفر اول بشه، مثلا نمیدونم یک مدال بگیره، جایزه بگیره، هدفش این باشه. خب این خیلی عذاب بدی داره، خیلی
میگن تو سر سفره قرآن نشستی و دنبال قرآن نرفتی. حالا مثلا اهل قرائت قرآن هم هست، باید نیتش این باشه قرآن رو خوب بخونه، تو مسابقه نفر اول بشه که مثلا موجب عزت قرآن باشه، موجب این باشه که قرآن شیوع پیدا کنه، رونق پیدا کنه، مثلا با این صدای خوب مردم متحضر بشن، مثلا یه تو مسابقات داره نفر اول بشه که مثلا عزت شیعه باشه، عزت حکومت اسلامی باشه. اما اگه انگیزه شخصی داشته باشه دقیقا میشه مثلا همین روایتی که الان خوندیم، کسی که قرائت قرآن کند و عمل به آن نکند خدا او را در روز قیامت کور محشور میکند. میگوید پروردگار چرا مرا کور محشور کردی با اینکه بینا بودم؟ به من شرطنی اما وقت کن تو بسیر را میفرماید که کدارک اثر که آیات را منسید اما آیات ما به صلاح تو آمد تو آنها را فراموش کردی و کدارک نیامن تو نصاحب روز هم فراموش خواهی شد. بعد هم عمل میکنن که رو بندازنش و آتشم حجت برش تموم شده، قرآن رو دیده خدا هدایت و نواهش قرار دادن و عمل نکنه. و کسی که قرآن را بخواند برای رضای خدا و برای یاد گرفتن معالم دین، از برای او مثل همه آنچه به ملائکه و انبیاء مرسلین عطا شده است ثواب و پاداش قرار میدن. و کسی که تعلم کند قرآن را و قصد یا اسامه داشته باشه تا با صفحه ها مجادله کنه، در بین علما و این قرآن خوندن و قرآن دانستنش مباهات کنه، مال دنیا یا جاه دنیا رو برای خودش طلب بکنه، خداوند استخوان‌های او را در قیامت از همدیگه تکه تکه جدا میکنه و عذاب کسی از او در قیامت شدیدتر نیست و هیچ نوعی از انواع عذاب نیست مگر اینکه این شخص به اون عذاب در قیامت عذاب خواهد شد از بس که قضا و سخط خدا بر او شدید. و کسی که تعلم کند قرآن را و تواضع کند در علم و تعلیم کند بندگان خدا را و دنبال ثوابی که در نزد خدا هست باشد، کسی با در بهش ثوابش از این بزرگتر و برتر نیست و هیچ منزل و درجه و رفیعه نفیسه نیست در بهش مگر آن که در آن نصیب او در آن نصیب او وافرتر و منزل او شریفتر. و در خصوص تفکر در معانی قرآن و پند گرفتن از آیات قرآن و متأثر شدن از آن روایات فراوانی است. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودند همانا در این قرآن محل نور هدایت است و چراغ‌های شب‌های تار، پس جبلان دهد جبلان دهنده بصر خود را. یعنی آدمی که چشم داره چشمشو بچرخونه بگرده این تو به راحتی از کنارش رد نشه و باز کند از برای روشنایی نظر خیش را، چشمانشو گشوده کنه، زیرا که تفکر زندگانی قلب بیناست. و همونطوری که انسانی که طالب نور هستش به وسیله نور در تاریکی ها راه میره، انسان به وسیله قرآن در تاریکی ها و ظلمات این عالم میتونه حرکت بکنه. میان خلاصه در سیر الله سیر آخرت قرآن سبب نور است و راه رو به انسان نشون میده. و در معان الاخبار در حدیث که حضرت امیر مؤمنان علیه السلام منقول است که فرمود فقیه حقیقی آن است که ترک نکند قرآن را از روی بی‌میلی و به غیر آن متوجه شود. اگه یک کسی گفت قرآن که حالا چیز مهمی توش نداره رفت سراغ غیر قرآن و دنبال غیر قرآن گشت، معلوم میشه این فقیه حقیقی نیست. فقیه یعنی کسی اهل فهمه. اگه آدم باور داشته باشه و اهل فهم باشه هیچ وقت قرآن را رفتن منه و الاغیره رها نمی کنه. بدان که خیلی نیست در این میگه در آن فهم نباشد و خیلی نیست در قرائتی که در آن تدبر نباشد و خیلی نیست در عبادتی که در آن تفقه نباشد. و در حدیث دیگه آمده رسول خدا صلی الله علیه و آله عدد معمولن که حمل از قرآن عرفا و اهل جمعه. عرفا یعنی چی؟ عرفا جمعه عارفه، یعنی شناسایان، یعنی اونایی که میشناسن، یعنی معرفت دارن. میفهمن اونایی که حامل قرآن هستن اینا اهل بهشت هستن، تو اهل بهشت هم اینا اهل معرفت حساب میشن. خب حمل قرآن یعنی چه کسانی؟ مرتبه پایین پایین حمل قرآن، یعنی کسانی قرآن از بر میکنن. ولی این حد اقلیشه، آدم مستعف از برکردن که اهل معرفت نمیشه. لذا حمله قرآن میفرمان منظور حمل معارف و علوم قرآنه. کسی اگه معارف و علوم قرآن رو آموخ نتیجهش در آخرت میشه که میشه جزء اهل معرفت و اصحاب بلوغ. اما اگه صورت قرآن رو حمل بکنه به دوش بکشه، یعنی از بر بکنه یاد بگیره، اما از معارف قرآن پند نگیره و معارف و حکمت‌هاش رو در درون خودش جا نده و عمل نکنه، میشه مصداق آیه که در باره یهود آمد که مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثلا الحمار یحمل اسفارا، مثلا کسانی که تورات رو خداوند بر دوش اونها گذاشت ولی اونها حمل نکردند، یعنی خداوند به اینا آموخت اما اینا عمل نکردند، مثل مثلا یک حماری میموند که کتابهای بر رو گذاشتن ولی ازش بهره ای نبرده. به هر حال احادیث شریفه در شمول قرآن شریف و آداب آن پیش از آن است که در این مختصر بگنجد. و سلام علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
ان شاء الله جلسه این چند هفته تعطیل است، تا بعد از تعطیلات در آستانه ماه رجب هم قرار داریم. یه دوستان خودشون فضائل و مناقب ماه رجب رو بهتر از تغییر می‌کنن دیگه. یه مستقر است که حقایق عالم ملکوت و ارتباطش با عالم دنیا تابع حرکت ماه و زمینه، یعنی به تناسب حرکت ماه و زمین و گردش ماه‌های قمری رابطه اینجا با عالم ملکوت تغییر می‌کنه. ماه رجب از ماه‌هایی است که قرآن مطابق درش درهای رحمتشون رو باز می‌کنه و اینقدر فرودان از جانب خداوند در این عالم نازل میشه که در تعبیر روایتش میگن شهر الله عصب، درست عصب یعنی ریبان، یعنی اینقدر باران می‌ریزه، باران‌های معنوی بهش میگن ماه ریزان الهی. برم توی وعدا داریم که ماه رجب ماه ریزش نعمت‌های خاص الهی است و ماه رمضان سفره عامه، سفره عام نهی برای بار عوامه، یعنی هم مال خواسته هم مال جب هم مال عوام. ماه رمضان انقدر میباره که همه چیزی بهشون میرسن. ماه شعبان یه مقداری افرد و ماه رجب در بین این سه ماه از همه خاص‌تر است. یعنی در ماه رجب فقط کسانی بهره میبرن که توجه اضافی داشته باشن. این ماه رمضان اگه انسان اون توجه اضافی رو هم نداشته باشه بالاخره بهره‌مند میشه. تو ماه شعبان یه مقداری بهره‌ها عمومی‌تره. در خصوص ماه رجب میگن فقط کسانی بهره میبرن که حتما توجه اضافه داشته باشن. لذا گفتن که برنامه بزرگان اهل معرفت همیشه این بوده که توی ماه رجب شعبان حتما برنامه زندگیشون رو عوض میکردن، یعنی مقید بودن که ساعت خواب و بیداری و نوع غذاشون که یکی از عبادتشون تو ماه رجب و شعبان غیر از ماه‌های دیگه سال باشه. چرا؟ چون اگه توجه اضافی نباشه انسان بهره‌مند نمیشه. ما میدونید که در اصطلاح فقهی هم ماه رجب اول ماه‌های حرام است. ماه‌های حرام یه حرمت اضافه داره، گناه درش بیشتر نمیشه میشه، ثواب درش هست بیشتر هست میشه. انسان دستورات خاصی و ادعیه خاصی در ماه رجب وارد شده، به خصوص زیارت اهل بیت علیهم السلام، به خصوص زیارت امام رضا علیه السلام وارد شده. اگه انسان مثلا بقیه ایام سالم هر روز حرم مشرف میشه، ما اول ماه رجب رو خودش مقید کنه، ماه رجب رو شعبان رمضان هر روز مشرف بشه، بیشتر قرآن رو راحت کنه، بیشتر به نوافلش مشغول بشه. ان شاء الله خدا به همون توفیق و ارمندی بیشتر از این ماه رو عنایت بفرمایید. معنا از دولت حاضر از مرادن یک دستور عملی دارن به شاگردانشون مخصوص ماه‌های حرام است که حالا ماه رجب مسلمان این ماه‌های حرام حساب میشه. بعضی از بزرگان گفتن دستور عمل مربوط به شعبان رمضان هم هست. دوستان حوصله کردن در جستجو بکنن، در کتاب ها آمده، در سایت ها هست، بشه مجموع دستوراتش به شاگردان که فرمودن. و من سعی کنید برنامه ها رو در این ایام که ماه های شریفی هستش و قرآنگاه الهی است ماه حرام انجام بدید. انشاءالله قرآن به همون توفیق و بهره‌مندی هست بیشتر از این ماه های شریف و عنایت بفرمودن. اللهم صل علی
محمد.